ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مقام های جمهوری اسلامی تهدید کردند برای همیشه واتساپ و اینستاگرام را فیلتر می کنند. ماموران امنیتی دو دختر دانشجو را در شهرک اکباتان را بودند. ترانه علی دوستی از بند 209 زندان اوین با پدرش تماس گرفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رسانه های ایران از پایان مهلت مقام های جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر دادند. بنابراین گزارش ها، مقام های جمهوری اسلامی گفتند که اگر این شرکت به درخواست تهران برای معرفی نماینده از متا پاسخ ندهد، فیلتر بودن دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتساپ در کشور را برای همیشه خواهند بست. همزمان با آغاز سرکوب اعتراضات جاری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان واتساپ را که متعلق به شرکت آمریکایی متاست، فیلتر کردند و خواستار معرفی یک نماینده از سوی این شرکت‌ها در ایران شدند. پیشتر گزارش شده بود که شرکت متا به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ نداده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله فیسبوک و توییتر را در ایران مسدود کرده و مدعی است که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سالهای اخیرند. یک منبع آگاه روز یک شنبه 27 آبان از روبوده شدن دو دختر دانشجو توسط ماموران امنیتی به رادیو فردا خبر داد. به گفته این منبع، این دو دختر آناهیتا فرهمند 26 ساله دانشجوی کامپیوتر و سارا بهزادی 27 ساله دانشجوی زبان انگلیسی هستند که ساعت 5 بامداد 24 آذر در پی حمله ماموران امنیتی به خانه هایشان در شهرک اکباتان روبوده شدند. این منبع گفته است که پیگیری های خانواده های این دو دختر برای اطلاع از وضعیت آنان بی نتیجه بوده و هنوز مشخص نیست ماموران چه نهادی و به چه دلیلی آنها را بازداشت کردند. در 3 ماه گذشته شهرک اکباتان به یکی از کانون های اعتراضی تهران تبدیل شده و ماموران حکومتی بارها شبانه به این شهرک و ساکنان آن حمله کردند. بر اساس گزارش ها، ترانه علی دوستی بازیگر بازداشت شده در یک تماس تلفنی کوتاه با پدرش از حضور خود در بند 209 زندان اوین خبر داد. او در این تماس بدون توضیح در مورد شرایطش از پدرش خواست داروهایش را به زندان تحویل دهد. خانم علی دوستی شنبه 26 آذر ماه در تهران بازداشت شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دلیل بازداشت این بازیگر را عدم ارائه اسناد و مستندات در مورد برخی ادعاها اعلام کرد و افزود که پرونده او در حال تحقیقات تکمیلی است. شماری از اهالی سینما روز یک شنبه 27 آذر ماه برای پیگیری وضعیت خانم علی دوستی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. در جدیدترین گزارش وبسایت اسپید تست نشان می‌دهد در نوامبر ماه 2022 میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان 33.97 و اینترنت ثابت جهان 74.54 مگابایت بر ثانیه بوده است. همچنین طبق این رده‌بندی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران 2 پله و اینترنت ثابت 3 پله سقوط کرده و در رده 48 جهان قرار گرفته است. در همین زمینه با امیر رشیدی، محقق امنیت شبکه، ساکن ایتالیا گفتگو کردم و از او پرسیدم که در شرایطی که بیشتر کسب و کارها نیاز به اینترنت دارند، دلیل کندی اینترنت چیست؟
با توجه به اینکه به نظر میاد ما الان مدتی هست که شاهد قطعی اینترنت به این معنا که اینترنت در دسترس نباشه نیستیم، اما گویا که وارد یه مرحله جدید کنترل شدیم. سرعت بسیار پایین هست مخصوصا چند روز گذشته و در واقع فیلترینگ تشدید شده، جوری که شما اعتراضاتش رو هم میتونید در توییتر ببینید. ببینید خسارات مالی خیلی زیادی گذاشته این قطعی‌های اینترنت این سه ماه گذشته و اختلالات ایجاد کردن. به نظر من عمده ترینش اون نامه‌ای بود از شرکت رایتل به وزیر ارتباطات، علنا نوشته بودن به دلیل اینکه نتونستن به خاطر قطع اینترنت رو بفروشن به مرز ورشکستگی رسیده چنین شرکتی. وقتی وضعیت سومین اپراتور بزرگ موبایل ایران رایتل در مرز ورشکستگی هست، فکر میکنم میتونیم در واقع این رو یک نسبتی قرار بدیم و ببینیم بقیه شرکت هایی که حمایت های دولتی ندارن یا کسب و کارهای کوچیکتر، کسانی که فردی مثلا تو سیستان بلوچستان سوزندوزی میفروختن روی اینستاگرام، میشه فهمید که اونها وضعیت به مراتب اسفناکتر و بدتری دارن و شاید خود این عامل یک دور جدیدی از اعتراض ها بشه به خاطر مسائل اقتصادی.
رسانه های ایران از پایان مهلت مقام های جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر دادن. این رسانه ها به نقل از مقام ها گفتن که اگر به درخواست تهران برای معرفی نماینده از سوی شرکت متا در ایران پاسخ داده نشه، فیلتر بودن دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتساپ در ایران همیشگی میشه. این اتفاق چقدر به اعتراضات امروز و استفاده از پیام رسانه ها و شبکه های اجتماعی ربط داره و آیا این اپلیکیشن ها جایگزینی دارن؟
ببینید، اولا این مهلت زمانی با توجه مصاحبه اخیری که آقای فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کرده، یک بازی تبلیغاتی بیشتر نیست. چونشون گفته بودن بعدش هم اگه بیان با ما حرف بزنن ما راضی هستیم. بنابراین به نظر میاد یک بازی تبلیغاتی بودی که بخوام فشار بذارن روی متا، ولی خب فیلتره دیگه، بیشتر از این کار دیگه نمیتونن بکنن. اثرش هم روی پیام رسان ها من فکر می‌کنم بازار فیلتر شکن رو در ایران خیلی بیشتر تقویت میکنه، چون بعد تلگرام ما دیدیم که چون خیلی ریشه دوونده بود در جامعه و کاربرای زیادی داشت، در نتیجه رفتن سمت فیلتر شکن. الان به نظر من برای اینها همین اتفاق میفته و از پیام رسان های داخلی هم تا زمانی که در واقع اجباری نباشه فکر میکنم که مردم طبیعتا به دلیل نگرانی امنیتی استفاده نخواهند. ببینید، طبیعتا یکی از دلایل اصلی که اینترنت رو قطع میکنن قطع ارتباط بین کاربرها هست. بنابراین پیام رسان هایی که وجود دارن مثل واتساپ، مثل تلگرام، مثل سیگنال یا حتی خیلی وقتا دایرکت مسیج هایی که توی توییتر یا اینستاگرام به عنوان پیام رسان استفاده، چون میدونید تو اینستاگرام میتونید تلفن هم بزنید الان، استفاده میکنن. اینا ابزارهای مهم ارتباطی هستن برای سازماندهی یا حتی برای ارتباط برقرار کردن و نشر اخبار. کاری که ایران میخواد بکنه این هستش که با فیلترینگ اینها کاربرا رو مجبور بکنه برن از سمت پیام رسانهای داخلی و تحت کنترل خودش استفاده بکنن. برای این کارم ترافیک اینترنت رو تو ایران ارزون تر میکنه یا نه، یک سری خدمات دولتی رو به شما میگه باید رو فلان پیام رسان باشین. الان که مدارس رو میخوان چند روز تعطیل بکنن به دلیل آلودگی هوا و گفتن آنلاین خواهد بود، خب شما رو مجبور میکنن برین توی روبیکا و همین سیاستی هست که سعی میکنن یواش یواش اینها رو اونقدر در زندگی مردم دخیل بکنن که در واقع راه فراری ازش نباشه. اما خب نقطه مقابل مبارزش هم استفاده از فیلتر شکن‌ها و موندن در پیام رسانه‌ای هستش که طبیعتاً امنیت دارن و داده‌های کاربران رو در معرض دسترس مقامات امنیت ایران قرار نمیدن.
گفتگوی شنیدید با امیر رشیدی، محقق امنیت شبکه، در مورد سقوط سرعت اینترنت موبایل در ایران.
10 سال 11 سال
میبینیم خشن ترین قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی
اونارو قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
ویلیام برونز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در گفتگو با شبکه PBS اعلام کرده که حکومت جمهوری اسلامی شاید در کوتاه مدت بتواند اعتراضات اخیر در ایران را سرکوب کند، اما در دراز مدت پاسخی برای مطالبات مردم به ویژه جوانان ندارد. در این باره مهدی طاهباز با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین المللی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا این اظهار نظر میتواند بازتاب به سیاست دولت ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی در دراز مدت باشد؟
یک قدم برداریم به عقب و پیشینه آقای برنز رو در نظر بگیریم، ایشون سفیر امریکا در اردن بوده، سفیر امریکا در روسیه بوده و معاون وزیر خارجه امریکا بوده و حتی کسی بوده که گفتمان پشت صحنه جمهوری اسلامی و آمریکا رو در اردن، ببخشید در عمان، رهبری می‌کرده. یعنی ایشون با مسائل جمهوری اسلامی، مسائل منطقه خاورمیانه و روابط بین روسیه و جمهوری اسلامی بسیار آگاهی داره و میدونه که چه اتفاقاتی داره میفته. اون چی که ایشون داره اشاره میکنه، بله، نشانگر سیاست دولت آقای بایدن هست. به چه دلیل عرض میکنم؟ چون سازمان CIA به صورت ساختاری همیشه در گردآوری اطلاعات امنیتی برون مرزی امریکا فعالیت داره و شخص رئیس سازمان CIA مستقیما پاسخگو هست به رئیس جمهور امریکا. پس میبینیم که این حتما از یک سری هماهنگی ها و دانش ها و نشانگرهایی برخوردار هست که در ظرف این سه ماهه به دست آقای برنز رسیده و از اونها داره صحبت میکنه و بنده هم با ایشون کاملا هم عقیده هستم. کوتاه مدت ممکنه جمهوری اسلامی بتونه سرکوب رو ادامه بده، ولی در دراز مدت با شکست حتمی مواجه هست.
و از سوی دیگه معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ودانت پاتل در اظهار نظری تازه به ابزارهای دولت ایالات متحده مانند تحریم‌های دستگاه‌های امنیتی یا افراد خاص و همچنین تلاش برای دسترسی مردم ایران به اطلاع رسانی آزاد به منظور متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اشاره کرده. ایشون همچنین گفته که قصد نداره هیچ مجموعه ای از اقدامات آتی رو فهرست کنه، اما همچنان بر این باور هست که این ابزارهایی که در اختیار دولت آمریکاست نه تنها رژیم ایران رو پاسخگو میکنه، بلکه به مردم ایران هم کمک میکنه. آقای سمیع، به نظر شما چقدر این اقدامات و ابزارها کارایی داشته و دارن؟
ببینید، این ابزارها ممکنه به خودی خود و یا به تنهایی اگر بهشون بپردازیم اونقدر حائز اهمیت نباشه، ولی وقتی مجموعه اینها رو کنار هم میگذاریم، تحریم های ایالات متحده، تحریم های اتحادیه اروپا، تنگ تر کردن حلقه اقتصادی بر جمهوری اسلامی و از بین بردن حتی میزان فروش نفت جمهوری اسلامی، همه اینها وقتی با هم دیگه قرار بگیره، میبینیم که ماشین اقتصادی جمهوری اسلامی رو از حرکت باز نگه میداره. از اون طرف مجبوره که یک تعاملاتی رو با روسیه انجام بده، روسیه‌ای که خودش هشتش گروه نوش هست، و از طرف دیگر باعث این خواهد شد که اون شجاعت و استواری قدم در مردم داخل ایران رو بیشتر بکنه. همه اینها رو وقتی که سر هم جمع میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی راهی برای فرار نداره. اما ایالات متحده هم و اتحادیه اروپا باید کماکان تحت این فشار قرار بگیرن که هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی نداشته باشن. ما در اخبار دیدیم که سازمان انرژی اتمی داره یک هیئتی رو به تهران میفرسته. اینها برای این دارن میرن به تهران که ببینن میتونن راستی آزمایی بکنن برای اون سه تا سایتی که جمهوری اسلامی خبر نداده ازش، در صورتی که جمهوری اسلامی فقط میخواد مشروعیت برای خودش بخره که بگه ما با دنیای آزاد و با سازمانهای بین المللی در ارتباط هستیم. اما مجموعه اینها و مجموعه این فشارها مضاف بر اخراج سفرای جمهوری اسلامی، حلقه رو بر جمهوری اسلامی بسیار تنگتر و از بین برنده خواهد کرد.
پس از آنکه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از بازداشت امیر مقاره، خواننده گروه ماکان بند، در صبح روز یکشنبه 27 آذر ماه خبر داد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد. میزان در توضیح این خبر گفته است که امیر مقاره پس از احضار به دادسرای اوین و دریافت تذکر و ارائه تعهد دادسرا را ترک کرده و بازداشت نشده است. هنوز از دلایل احضار امیر مقاره گزارشی منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد واکنش منفی ماکان بند به درخواست وزیر ارشاد برای برگزاری کنسرت و اعلام همراهی اعضای این گروه با اعتراضات مردم دلیل احضار امیر مقاره بوده است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.